لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 21 تفسیر سوره اسراء، ادامه آیه 32 و سپس آیه 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. خب از این شش حکم، یکی بچه هاتون رو در عالم رحم و در کودکی نکشید از ترس روزی، دو زنا نکنید، سه انسانی که محترم است و جانش باید حفظ بشود او رو بی جهت نکشید، و من قتل مظلوما، کسی که بی جهت کشته شد و مورد ستم دیگران قرار گرفت، فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. کسی که مظلوم کشته شد ما برای ولیش سلطنت و حاکمیت میدیم، برای اینکه دیه او رو بگیرد و خون او هدر نشود و از بین نرود، برای ولی این مظلوم. این بحث قصاص است دیگه. حالا ولی مقتول بخواد پول بگیرد، دیه بگیرد، یا بخواد قصاص کند و یا از خون بچهش بگذرد و او رو بهش هدیه کند و نگیرد، اون دیگه مباحثیه که در مسائل فقهی مراجع بیان کردن و صاحبان دم چه راهی رو انتخاب کنن در اینجا، اون بحثیست در جایگاه خودش. اما به خاطر اینکه شارع مقدس خداوند از جان انسان مظلوم و از اینکه خونی هدر نشود و از بین نرود میفرماید ولی دم سلطنت و حاکمیت دارد بر فرد قاتل که چگونه با او برخورد. حالا بیان شده فلا یسرف فی القتل، در بحث قتل فلا یسرف، اسراف نباید انجام بشود. انه کان منصورا، خداوند نصرتش را شامل حالش میکند. در اینجا باید عرض کنیم که میفرماید نباید بکشید کسی را که خداوند برش حرمت قائله و این حرمه، یعنی خدا حرام کرده خونشو، یعنی حرام کرده یعنی حرام ریختن خونش. چرا؟ برای که این فرد احترام دارد. حرام کرده خونشو بریدید یعنی از گناهان کبیره است، الا این خون ریختنش به حق باشد، مثلا از باب قصاص باشد. آره، اگر مظلوم کشته شد، عمدن طرف رو کشتن، میخواد قصاص کند، میخواد تلافی کند، فلا یسرف فی القتل، نباید اسراف کنه، فعل نهیه، اگر اسراف کرد حرام. یعنی مثلا جنگ قبیله‌ای را انداختن، به جای یه نفر چند نفر رو کشتن، یا فتنه ای درست کردن، جان و مال عده زیادی از بین رفت. این کارها رو نباید انجام بدن. باید فقط در مقابل کشته شدن یک فردی که خونش، ریختن خونش حرام بوده، چون این انسان محترم بوده است و بیگناه، لذا حالا مطالبه خونش میخوان انجام بدن، نباید جنگ قبیله‌ای را بیندازن، نباید جان و اموال ناموس و مردم در خطر باشد. انه کان منصور، این فرد مقتول و این فرد که کشته شده است و اون کسی که قاتل هست، هر دو باید روی مرز اسلام حرکت کنند. اون کسی که مظلوم واقع شده بره ولیش سلطنت قرار شد، اما نباید این ولی اسراف کنه. صاحبان دم چرا که او مورد یاری الهی قرار گرفته و از حد و مرز خدا نباید خارج بشود. ولذا حلال نیست پیامبر می‌فرماید کسی که شهادت بر توحید و نبوت می‌دهد خونش حلال نیست، یعنی کسی حق نداره او رو بکشه، مگر اینکه او کسی رو کشتن بخوان قصاص کنه. دو، زناکار محسنه که شوهر داشتن و زن داشتن، زنای محسنه کرد. سوم، اون کسی که مرتد شده است و از دین و جماعت مسلمین از جهت اعتقادی خارج شد. در این سه مورد بیان شده است. درباره زنا فرمود 6 تا خصلت، 3 تا گرفتاری در دنیا، 3 تا در آخرت. در دنیا فیذهب به نور بچه، نور صورتش از بین می رود، میقطع الرزق و یقطع الرزق، رزقش قطع می شه، و یسر الفنا، زود جونی مرگ می شود، عمرش کوتاه می شه. اما سه مشکلش در آخرت، غضب الرحمن، سوء الحساب و دخول فی النار، خشم خدا، حسابرسی بعد، سوء حساب و سختی حساب، مو رو از ماس کشیدن و ورود در آتش و عذاب الهی. لذا من قتل نفسن به غیر نفسن، کسی که کسی رو بیگناه بکشد و فساد در زمین کند، فکأنما قتل الناس جمیعا، او یا همه مردم رو کشته. پس اولیاء مقتول یعنی صاحبان دم مورد یاری الهی هن، خدا یاریشون کرده که بتونن قصاص کنن، حقشون رو بگیرن، خون هدر نشود و خدا این کار رو حرام کرده، اما نباید از حد و مرز الهی بگذرن که موجب اسراف بشود در این مورد. در آیه دیگه می فرماد من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، کسی که مؤمنی رو از روی علم و عمد میکشد، این جزاش جهنمه برای همیشه. یعنی غیر از اینکه قصاص میشود، آخرت هم گرفتار عذاب الهی است. اما حکم چهارم، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. لا تقربوا مال الیتیم، نباید به حدود و مرز اموال یتیمه ها نزدیک بشی، یعنی نزدیک هم نشو، یعنی فکرشو نکن که به این مال تجاوز کنی، فکرشو نکن که تصرف کنی، بگی خب حالا پولش پیش من باشه هر وقت خواست بهش میدم. مصلحت یتیم اینه که این پولو یه جوری کار کنی باش، مثلا زمینی بخری، طلایی، سکه‌ای، که رشد اقتصادیش و تورم بازار رو ملاحظه کرده باشی. ولا تقربوا مال الیتیم، نباید دست بزنی به مال یتیم الا بالتی هی احسن، مگر بهترین راه رو برای رشد اقتصادی این یتیم در این اموال انتخاب کن. هرچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، از آن چه برای خودت میپسندی باید در اینجا بهتر از اون رو برای ایتام در نظر بگیر، چرا که حمایت از یتیم فضائل بسیار زیادی بیان شده که حتی یه دست کشیدن به سر یک یتیم به تعداد هر مویی فضائلی برش بیان شده. لذا باید خیلی مواظب باشیم کسانی که متصدی ایتام میشوند یا اموالشون دستشون هست. بعد می‌فرماید حتی یبلغ اشده، تا به سن بلوغ برسد، بلوغ اقتصادی داشته باشد، بفهمد با این پول و اموال چه کار کند. تا بالغ اقتصادی نشده است باید اموال رو متولی ایتام تحویلشون ندهند. به هر حال ادامه بحث جلسه بعد و السلام.